واندگر نیمش ز غیبستان بوده است. یا آقا جان همه ما انسانیم. من این کلام رو یه جور دیگه خدمت شما گفتم، انسان کامل وجود نداره ولی همه ما 100% انسانیم. آقا عیب مال انسانه. حالا مثلا من اگه عیب داشته باشم چه اتفاقی میخواد بیفته؟ آقا میگه اصلا انسان بدون عیب وجود داشته. حرف این اینه که تو یک جایی میپذیری، تو یک جایی میپذیری که آقا تمام انسان ها عیب دارن و تمام انسان ها پاکی دارن. هیچ وقت ما انسانی رو نداریم که مطلقاً عیب باشه، اینو باز از فعالیت های فکره، و هیچ انسانی رو نداریم که مطلقاً غیب باشه، مطلقاً پاک باشه. میگه پس چرا سعی میکنی عیب دیگری رو ببینی؟ عیب دیگری رو دیدن باعث میشه فکر فوق‌العاده فعال بشه. حالا چرا عیب باید فوق‌العاده فعال بشه و چرا ما خیلی دو این موضوع به هممون میزنه؟ چون وقتی که جرمی نیست و در بین مردم بسیار متداول میشه ما این رو خیلی عادی میبینیم. حالا توضیح میده باز، میگه وقتی که من هنری ندارم، وقتی که من خودم سر تا پام عیبه، یا باید عیب تو رو ببینم یا اگر هم عیبی نداری برات یه عیبی درست کنم و همه هم بکنن این کار رو، اونهایی که مثل من هنری ندارن. پس وقتی که من هیچ هنری ندارم در یک سطح پایین قرار میگیرم، این سطح پایینی که قرار میگیره باید عیب درست کنم. حالا آدم ها نصفشون عیبستانه، نصفشون غیبستانه. هیچ انسانی هم غیر از این وجود نداشته. اگر هم عیبی من دارم چقدر زیباست که عیب، خب عیب دارم دیگه، مگه نباید عیب داشته باشم؟ کی هست که عیب نداره؟ اون زمانی که داری عیب میگیری برای اینکه خودتو مطلق میبینی، برای اینکه خودتو برتر میبینی. حالا چون که بر سر مر تو را ده ریش هست، این مرا نخواهید اشتباهه، مرحمت بر خیش باید کار بست. ببینید شما وقت میگه وقتی که ریش یعنی زخم، وقتی که رو سر و صورت ده تا زخم وجود داشته باشه، مرهم بر روی اون زخم میذاری. یعنی زمانی که چشم دیگران رو ندید، زخم خودت رو دید. وقتی که چشم دیگران رو ندید، زخم خودت رو دید، اقدامی میکنی برای ترمیم اون زخمت. ولی وقتی که زخم خودت رو نمیبینی، داری فقط دیگران رو میبینی، دیگه چجوری میخوای به زخم خودت برسی؟ چون که بر سر مر تو را ده ریش هست، این ده تا زخم هست، مرحمت بر خیش باید کار بست، مرهم باید بذاری. عیب کردن خیش را داروی اوست، چون شکسته گشت جای ارحموست. میگه اگر میخوای وارد بشی تو مسائل مراقبه، اول اصلا بدون خود سرتا پا عیبی، بدون سرتا پا خودت نقصی. اگر تو سر تا پا نقص نباشی، اگر تو این رو به این صورت نبینی، چشمت میره فقط دنبال دیگران. اون اتفاقی که برات میفته خودت رو دردمند نمیبینی، اون موقع هیچ رحم و ترحمی هم برات به وجود نمیاد. حالا گر همان عیبت نبود ایمن مباش، بو که آن عیب از تو گردد نیز فاش. میگه حالا ممکنه یه عیبی تو نداشته باشی، یه کسی دیگه ای داشته باشه، ولی ایمن به اون داستان نباش، چون ممکنه یه عیبای دیگه ای تو فاش بشه. لا تخافو از خدا نشنیده ای، پس چه خود را ایمن و خش دیده ای. من تمام صحبتم سر همین یه بیته. میگه تو از خدا لا تخافو نشنیدی، پس چرا ایمن شدی؟ این مرحله اصلی مراقبه های مولوی است. ببینید، ما انسان ها با ترس روانی عجینیم. ببینید، ترس روانی مثل زمان روانی میمونه، یعنی چیزی که واقعی نیست. شما یه جا آتیش گرفته، مسلماً توی آتیش نمیرین، میترسین میرین یه جا. این یه ترس واقعیه، یه ترس روانی نیست. ولی از صبح تا شب هزاران هزار ترس متفاوت ما داریم که هیچ کدوم از اینا واقعی نیست، اصلا اینها وجود نداره، ولی ما میترسیم ازش. به این میگن ترس روانی. میگه تو جایی که ترس با تو عجینه، ترس شبکه شبکه است. ما این صحبت رو با هم داشتیم. ترس شبکه شبکه است و شما وقتی که شبکه‌ای به سمت این میرید هیچ وقت موفق نمیشید. ما در مولویه یک مرتبه به سمت ترس میریم. وقتی که شما وارد این مراقبه ها میخواییم بشین، دوستانی که آشنایی دارن میدونن من چی میگم، در این مسیرها بودن، در جلسات مختلفی در دنیا بودن، وارد شدن به مراقبه های واقعی، عنایت کنید، جایی که شهود تحقق میخواد پیدا کنه. به هیچ عنوان حرف من مدیتیشن معنی نکنید، ما از مراقبه صحبت میکنیم اینجا. با یک ترسی همراهه. اون ترس به خاطر اینه که ما ناشناخته ها رو میخواییم وارد بشیم، از شناخته های ذهن میخواییم بیاییم بیرون. وقتی که این ترس وجود داره، فقط خیلی عنایت کنیم، این ترس وارد میشه تو اینجور مراقبه ها، یک ندایی میشنوی، یک ندایی میشنوی. این ندا میگه نترس. این ندای درونی میگه نترس. تو میترسی، میگه نترس، برو. ترس از این که حالا آبروم چی میشه، ترس از این که حالا من کجا دارم میرم، ناشناخته پایان ناپذیر یعنی چی، فرافکر رفتن یعنی چی. میگه یک پیامی برات میاد که نترس، یک ندای درونی میاد که برو. این وقتی که این برات اومد، اگر حتما دوستان تجربه اینو داشتن، لا تخفا انکه انت علا، به این پیامه که نترس، من هواتو دارم، من بالاتر از تو هم، من بر تو محیطم، کمکت خواهم کرد. این زمانیه که شما میخواین وارد مراقبه ها بشید، شما شهودتون شروع میشه، درکتون از عالم معنا شروع میشه، همون شهودی که عرض کردم خدمتتون، حسه که درک میکنه، خود دیگه وجود نداره، فکر نمیبینه. مثالی که در مقابل دریا و آفتاب، غروب آفتاب یا طلوع آفتاب خدمتتون گفتم، لا تخفا، نترس، من هستم باهات. زمانیه که موسی کلیم الله در افسانه‌های مذهبی وقتی که میخواد بره با قوم فرعون صحبت کنه، این کلام بهش گفته میشه که نترس، انک انت الاعلا، من باهاتم. شما زمانی که این ترس رو اومد و بر این ترس روانی غالب شدید، جلو رفتید و عنایت دارید، این صحبت ها برای کسیه که این صورت مسئله ها براشون مطرح شده، درک کردن یک حرکاتی رو در ورای این زندگی، و الا کسی که سرش به زندگی خودشه که احتیاجی به این چیزا نداره، زندگیشو باید بکنه. این زمانی که موسی کلیم الله حرکت کرد بره، میترسید حالا فوشم میدن، آبروم میره، مردم چی میگن، نکنه حالا اینجور بشه، نکنه اونجور بشه. گفت لا تخفا. میگه یه زمانی شد که به موسی کلیم الله اینو گفتن. حالا یک زمانی پیش میاد که موسی با قومش داره میره برای آوارگی قوم بنی اسرائیل در صحراهای سینا، چیزی بهش گفته میشه، میگه که ولا تخافو کلن ولا تخشا، دیگه نخواهی ترسید. بهش نمیگه نه ترس، میگه ترس از تو ریخت، تمام شبکه‌های ترس ما. ببینید، از ترس، از هر نوع ترسی که شما فکرشو میکنید، من نمیدونم چه نوع ترسایی تو ذهن میاد، اینها مثل یک زنجیر به هم وصل میشن. وقتی که مثل یک زنجیر به هم وصل میشن، دور روان و روح انسان رو میگیرن. وقتی شما وارد مراقبه میشید، این زنجیرها برعکس عمل میکنن، یکی یکی باز میشن. اون زمانی که زنجیر اولیه داره باز میشه، شما ببینید چقدر نگران مسائل متفاوت، مسائل مالی، مسائلی که اصلا ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفتن، چقدر نگران این داستان هست. همه اینا یه زنجیره. نمیدونم، مریض شدن بچه، مریض شدن خود آدم، این اصلا میگم انقدر از این ترسای روانی وجود داره که هیچ وقت هیچ کدومش به اتفاق نمیفته، یا احتمالش خیلی کمه ولی وجودش هست. اینا تماما میشن زنجیر. وقتی که اینا دارن ادامه پیدا میکنن، این همینجور زنجیر دورت داره میپیچه. بحث رها شدن اینا وقتیه که زنجیرها یکی یکی، این حلقه های زنجیر داره باز میشه. وقتی حلقه های زنجیر یکی یکی باز میشه، اولی که باز میشه اون لا تخفاس، نترس، برو جلو. وقتی که تمام این زنجیرها باز شد، زمانیه که لا تخافو، دیگه از هیچ مسئله ای نمیترسی. باز هم من خدمت دوستانی که با مسائل معنوی آشنایی ندارن عرض کنم، تو هر چیزی این فرمول کار میکنه، تو هر چیزی این فرمول کار میکنه. اگر روزی که بیزنسمن بودین، اگر بیزنسمن هستین، بیزنس رو شروع کردین، و یا هر چیز دیگه ای، این زنجیرها اگر ورشکست شم، اگه چکام برگشت بخوره، اگه آبروم بره، اگه بگن کلاه برداره، اگر تمام اینا دورت پیچیده دیگه، هیچ کدوم از اینام که اتفاق نیفتاده. ولی دیدی وقتی که یک بیزنسمن میشی، یک بیزنسمن موفق میشی، هیچی نمیترسونتت. چه ریسکایی میکنی؟ شما بگید کی ریسک نکرد و به جایی رسید؟ نه، خیلی نکته های مهمیه. ترس روانی باز میشه. در مسئله معنویت هم همینه. ندایی هست که لا تخفا، نترس، برو. اگر این ندا رو داری برو، بسیار عنایت کنید. اگر نه، باز ما نظر خودمون رو میگیم، هر جوری که شما صلاح میدونید. الا ماشاءالله جلسات مدیتیشن خیلی خوبه، آرومت میکنه، بسیار بهت کمک میکنه، ما اصلا منکر اون نیستیم. اما اگر قدم بالاتر میخوای برداری، اگر این ندا رو داری که نترس، بر ترس خودت، بر این حلقه ها غالب شو. پیامی میاد که لا تخافو، دیگه نمیترسی. وقتی که گفتن دیگه نمیترسی، اونایی که داشتن میدونن من چی میگم، دیگه نمیترسی، دیگه هیچی تکونت نمیده. مثل مثالی که از بیزنسمن خدمتون زدم، روز اول هزار جور ترس داری، ولی بعدا میبینی ریسکایی میکنی که اصلا 10 سال قبل 20 سال قبل به ذهنت هم نمیومد که جرعتشو داشته باشی، ولی الان داری میکنی. سالها ابلیس نیکونام زیست، گشت رسوا، بین که او را نام چیست. ابلیس رو شما یه مثالی از ابلیس میزنی که ببینید ابلیس سالهای سال نیکونام بوده، از کسانی بوده که البته بعضیا گفتن فرشته بوده، در صورتی که نیست، از جنس آتشه، از جنس نور نیست، معلم فرشته ها بوده و اینجور چیزه که تو داستان های مذهبی وجود داره. میگه سالها ابلیس با نیکونامی زندگی کرد و دیدی دفعه چجوری رسوا شد. تو تا کلمه تخافو رو نشنیدی، تا زمانی که گفتن دیگه نترس، خودت رو ایمن نبین، برو تو داستان. ولی تا زمانی برو تو داستان که اون همیشه احتمال افتادن از نردبون وجود داره، جای دیگر نردبون نمیفتی که بهت میگن نترس. مثال از ابلیس زده. ابلیس، من قبلا خدمتون گفتم، برخلاف اون چی که بسیاری از محققین مادر زبان عربی و فارسی میگن، این یک اشتباه عزیزان، ابلیس لغت عربی نیست، ابلیس لغت یونانیه، دیابولوس، مثل دیالوگ، چیزی که بین دو نفر، بین چیزی که در حرکت بین دو چیز، به قول خودمون کسی که دو به همزنی میکنه بهش میگن ابلیس. آمبولانس از همین ریشه است، برای اینکه بین به اصطلاح مریض و بیمارستان در حرکته. خیلی مثال دقیقی رو زده، کسی که اهل دو به همزنیه، کسی که بین دو نفر در حرکت برای به هم ریختن اینها، به این میگن ابلیس. ابلیس چیز دیگه ای نیست، تو همه فرهنگ ها ابلیس اینه. ابلیس 4 تا شاخ و 2 تا دندون و سریال کیلر نیست، نه که اونا خوبه. مهمترین موضوع نشانه ابلیس یعنی عیبگویی، عیبگویی و عیب گرفتن و غیبت کردن. اگر هستی نشانش اینه، یه واضح تر از این که نمیتونه بگه. کسانی که عیبگویی میکنن نشانه ابلیسه. این از این لغت گرفته شده. اما اینجا مولانا داره به یک چیزی اشاره میکنه، گشت رسوا، بین که او را نام چیست. میگه حالا ببین اسم ابلیس چی هست. محققین زبان در زمان گذشته ابلیس رو از لغت ابلاس میدونستن و روایاتی هم ما داریم از پیامبر و بقیه ائمه که ابلیس رو اینجور معنی کردن. الان این روایت چقدر درسته غلطه کار ندارم، که ابلس من رحمت الله، کسی که ناامید از رحمت خدا، این یعنی ابلیس. این داره به این نکته اشاره میکنه و نه به معنی دیابولوس. این داره به این معنی اشاره میکنه که وقتی هم که از خدا، رحمت خدا ناامید میشی، ناامیدی نشونه شیطانه. ناامید نباش، قدم بذار تو داستان. وقتی قدم بذاری توی داستان، خیلی مسائل برات حل میشه. این ریشه لغتی ربط داره که این به کار میبره. ببینید یک لغتهایی وجود داره که این لغتها درست افسانه است، اما به دلیل این لغتها اومده. شما لغت لوسیفر رو حتما شنیدید. لوسیفر به معنی نوره، منتها اینها به نور شیطانی میگن، این لغت یونانی لوسیفر. لوسیفر زهره، یعنی همون ستاره درخشان، ستاره نورانی، وینس، همه اینا یه لغته. در لغت، در اساطیر قدیم، چه در یونان و چه در ایران و چه در بابل، در مصر شما این داستان رو دارید که ونوس و یا زهره به شکل یک زن زیبایی اومد روی زمین و بسیار فساد کرد. شما میدونید ونوس نماد زیبایی و نوره و به اصطلاح این شد یک زنی، یک خانمی اومد زمین و فساد به وجود آورد. شما اگر مثلا ببینید در زبان لاتین لغت‌های مثلا بیماری‌های مقاربتی رو با وینترنال دزیز معنی می‌کنه، یعنی همون دزیز، بیماری که ونوس از آسمون آورد زمین، اشارش به این داستانه که شما در حرکت دو تا نور می‌بینید. بلا فاصله نگو این نور نور رحمته، میتونه نور لوسیفر باشه، میتونه نور ابلیس باشه، بهش نمیتونی اعتماد کنی تا زمانی که ترس ازت بریزه. ریختن ترس، گرفتن این ندا که باید نتر، که دیگه نخواهی ترسید، اونجا زمانیه که شما از مرحله نور لوسیفر میگذرید و وارد میشید به مرحله نوری که این ازش به عنوان ایمن بودن، شهود صحبت میکنه. این مرحله ها رو هم باز من خدمت عزیزان عرض میکنم، به هیچ عنوان بدون پیر نمیتونید برید. قدم اول به دوم نابودیه، اصلا از اون بالای نردبون میفتین پایین. پس تا اینجا ما رسیدیم که مراحل مراقبه مولویه در جای شما حرکت میکنید که در اینجا ترس هست و این زنجیرها یکی یکی باز خواهد شد و این ندا در درونت میاد که نترس، برو، من هستم باهات. وقتی میگه باهات هستم دیگه نترس، برو تا زمانی که بگه حالا نترس. همه از اون سکوت و آرامش درون ذهن داره میاد بیرون. یادتونه میگفت توی سبو یعنی فکر یه آبی وجود داره که اگر این بریزه اون آب، اگر این سبو بشکنه اون آب میاد بیرون. این گفته ها گفته های اون سبوه، اون آبیه که تو اون سبوه. اون سبو ندای درون ما رو مخدوش میکنه. بریم بریک و بیاییم بقیه صحبت دارم. من یه توضیحاتی رو خدمتتون عرض کردم در رابطه با مسئله مراقبه مولویه. ادامه اون صحبت ها من خدمتتون عرض کنم، میخوام برگردم به داستان این چهار نفر که یکیشون گفت نماز باطل شده و با حرف زدن این نمازهای خودشون رو باطل کردن. ببینید، فراموش نکنید ما از ترس روانی صحبت میکنیم، ما با ترس واقعی کاری نداریم. اون چی که زندگی ما رو و روح ما رو میسوزونه در کنار مسئله عیب‌جویی، بحث ترس روانیه. من براتون یه داستان یا تعریف میکنم که شاید این صحبت رو باز کنه. جایی خوندم یا کسی برام گفت، حرفای گذشته است، واقعیت الان تو ذهنم نیست، یه کسی میگفت من خیلی از تاریکی میترسیدم. دیدید خیلی اینجا هم تاریکی هم تنهایی، و به محض اینکه تاریک میشد انگار این که اصلا همین جور دارن میخوان منو بخورن، گویا من خیلی اذیت میکرد. یکی این، یکی زمانی که تنها میشدم، وقتی که تنها بودم همین حالت ها رو داشتم، بلا فاصله باید میرفتم حالا یه دوستی، فامیلی، کسی رو کنار خودم میداشتم. بگو زمانی که من با مثنوی آشنا شدم، این اون درکه، من دیدم میگه ببینید و حمله کنید، نترسید از این چیزهای روانی، ترس روانی. میگه من یه شب یه جایی در ایران بوده، یه بیابونی بود، این بیابون حیوان خطرناکی نداشت، چیزی نداشت، ولی در این حال از آب آبادانی مقدار دور بود، فاصله داشت. میگه رفتم اونجا و یه چادر زدم و نشستم تو چادر. میگه همین که یه مقدار غروب شد تمام بدن من شروع کرد به لرزیدن، خیس عرق شدم، انقدر از تنهایی و تاریکی که بود ترسیدم که بیهوش شدم، افتادم. گویا یه موقعی دیدم صورتم گرم شد، نگاه کردم دیدم آفتاب تابیده و من تمام شب رو، حالا یا خواب بودم یا بیهوش بودم، خلاصه از ترس از حال رفته بودم. از اون روز به بعد دیگه نترسیدم، نه از تنهایی نه از تاریکی. اینها راهکارهاییه که این مرد میده. یکی از مسئله های خیلی مهمی که در رابطه با مراقبه وجود داره، ما این همه مثال های متفاوتی از بیرون زدیم، فراموش نکنید عیب جویی چه زمانی که مستقیم میگی و چه زمانی که میری پشت پرده ها و حیله برای تقوا و پرهیزکاری میگیری که همون عیب جویی رو فقط شیک انجام بدی، اینا علی‌السویه است. حیلت رها کن عاشقا. اما شما زمانی که وارد مراقبه میشید، مراقبه یعنی چی؟ برای چی مثل نقل و نبات نمیذارن؟ من دوستانه فقط عرض میکنم برید جاهایی که آرامش بگیرین. با دریای خروشانی مثل رومی شوخی بردار نیست، نه اینکه چیز خطرناکیه، فقط ترس روانیه، هیچ کدوم از اینا نیست. شما وقتی که میخواید ناشناخته ای رو وارد شید، همون اون حالتی که در مقابل خورطلوع آفتاب نشستی و یک آن از خودت میری، این میخواد بزرگتر شه. فکر میترسه، فکر بزرگترین عیبجوه. از مهمترین نشانه های نفس که ما فکر نام میبریم بحث ایرادگیریه، مچگیریه، نمیدونم عیبجوییه. اول کسی که مسخرت میکنه خود فکرته، قبل از اینکه نفس دیگران و فکر دیگران این کار رو با تو بکنه. این اون مسئلهیه که این در مراقبه داره مطرح میکنه، چون توی داستان دقوقی بیت به بیت این ذکر مراقبه است. من نه میتونم در این جلسات راجع به صحبت کنم و نه اصلا اینا شدنیه، اما بحث اینه که اگر تو میخوای وارد این مراقبه بشی، فکرت رو با فکر جواب نده. خون به خون شستن محال است و محال. شما اگر یه فکری بهت حمله میکنی، میگم امتحان کنی، حالا اومدیم چیکار کنیم، که مثلا اومدیم یعنی چی، حالا چی میشه، من دو جلسه بیام مراقبه برم بیرون دیگه جای خدا میشینم، نه همچون چیزایی نیست، یه همچون اتفاقاتی هم نمیفته. ما 50 سال، 60 سال، 70 سال اسیر و بنده فکر بودیم و همیشه در توهم آزادی زندگی کردیم. حالا یک شبه که نمیتونیم رهاشیم بریم، اینا غیر ممکنه. اما زمانی که آگاه بودی که بر جایی داری وارد میشی که ناشناخته است، فکر در درون حافظه نداره این رو، این اون مسئله است. و وقتی که باهاش آشنا میشی، خود فرو میریزه، دیگه تو نیستی که درک میکنی، اول از همه حسته که درک میکنه. فقط درک حسیه، نه درک فکری. وقتی که وارد این مسائل میخوای بشی، اول اتفاقی که میفته فکرت جلوتر از هر کس دیگه ای، جلوتر از هر چیز دیگه ای راه تو میخواد بزنه. اگر اسیر این فکری و اگر با این طرز تلقی میخوای وارد عرفان بشی، پیشنهاد میکنه نشو. این همه اگر هم میخوایم بگیم آقا ما عارفیم، ما نمیدونم اهل اسپریشو، این همه جاهای مختلف وجود داره، چیز خاصی هم نیست، چیزی هم از کسی نیست، اصلا کاری به کسی ندارن. اما اینجا میخواد اون تحول رو ایجاد کنه، راحت برت نمیگیره، دل بخواهت نیست.